سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. دومین روز از ماه فروردین شروع کردیم دیگه، من عید دیگه. بعد من خواستم اولش عید رو تبریک بگم. همچنان من یاد بهار میافتم، این که شما از سه ماه پیش منتظر رسیدید.
نوروز های تاهواز.
بله بله، نوروز مبارک باشه، سال جدید مبارک باشه. در یک ساعت آینده با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه بخواهد.
سلام، صبحتون بخیر. نوروز رو شاد باش میگم خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم. بسیار بسیار خوشحالم که یک روز دیگه با برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
آیت الله خامنه ای انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را تکرار کرد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران سال گذشته دو بار تا مرز نقض برجام رفت.
مشاور دونالد ترامپ تایید کرد واشنگتن در حال بازبینی برجام است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی آغاز سال خود در مشهد ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اشاره کرد و گفت در مقابل کسانی که به تعبیر او با نتیجه آرای ملت در بیفتند خواهد ایستاد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از کارنامه اقتصادی دولت انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای دشمن را متهم کرد که به گفته او تلاش می کند کمبودهای معیشتی را به نظام اسلامی نسبت دهد. آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود نیز از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین انتظارات او در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت وجود دارد. در واکنش حسن روحانی نیز ضمن دفاع از عملکرد دولتش اعلام کرده بود که به تعبیر او 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید طی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران دو بار تا مرز نقض توافق هسته‌ای برجام پیش رفته است. آقای آمانو در مصاحبه با روزنامه والستریت ژورنال گفت تولید آب سنگین ایران در سال گذشته دو بار به مقدار 16 تن یعنی حد اکثر میزان تعیین شده در برجام نزدیک شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همچنین هشدار داد در صورتی که ایران به روند کنونی تولید آب سنگین ادامه دهد بار دیگر به زودی به حد اکثر سطح میرسد. یوکیو آمانو در بخش دیگری از این گفتگو کره شمالی را با ایران قابل مقایسه ندانست. او اعلام کرد که پیونگیانگ در سالهای اخیر توان غنی‌سازی اورانیوم خود را به 2 برابر میزان قبلی رسانده است. پیشتر و در پی بالا گرفتن تنش بین کره شمالی و کشورهای غربی و بعضی از همسایگان پیونگیانگ برخی ناظران پیشنهاد کرده بودند توافقی مشابه برجام به کره شمالی نیز پیشنهاد شود.
کریستوفر فورد مشاور ارشد کاخ سفید در امور هسته‌ای روز سه‌شنبه اعلام کرد واشنگتن در عین التزام به رعایت توافق هسته‌ای با ایران یا برجام در حال بازبینی آن است. آقای فورد که در اندیشکده کارنگی سخن می‌گفت در این حال تصریح کرد کشورش به شدت مراقب است که ایران از تعهدات خود تخطی نکند. این مقام کاخ سفید همچنین تاکید کرد موضوع توافق هسته‌ای از موضوعات دیگر جداست و آمریکا در مسائلی مانند به گفته او حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشکیش، تلاشش برای بی‌ثبات کردن منطقه و نقض حقوق بشر همچنان به فشارهای خود بر تهران ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ضمن رد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم توسعه برنامه موشکی را حق خود می‌داند.
در پی اعلام ممنوعیت حمل وسایل الکترونیک در کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا، بریتانیا نیز تمهیدات امنیتی مشابهی را برای مسافران 6 کشور اعلام کرد. مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه مسافران 6 کشور ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس و عربستان سعودی را مشمول قانون جدید دانستند. بر این اساس حمل هر گونه وسیله الکترونیکی بزرگتر از یک تلفن همراه به درون کابین تا چند روز دیگر ممنوع خواهد شد و باید این وسایل را به قسمت بار تحویل دهند. ساعتی قبل از اعلام قانون جدید از سوی بریتانیا، وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز از اجرای تمهید امنیتی مشابهی خبر داده بود. بر این اساس مسافران از مبدأ چندین فرودگاه در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از حمل وسایل الکترونیک به درون کابین هواپیما منع شدند. مقام‌های امنیتی لندن و واشنگتن دسترسی به اطلاعاتی جدید درباره تهدید بمب‌گذاری از سوی گروه القاعده را دلیل این تصمیم عنوان کردند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از منابع غربی و منطقه‌ای گزارش داده ایران حمایت از شورشیان حوثی را در جنگ داخلی یمن افزایش داده و اقدام به ارسال سلاح‌های پیشرفته و اعزام مستشاران نظامی کرده است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود تصریح کردند طی ماه‌های اخیر ایران نقش بیشتری در جنگ داخلی یمن بر عهده گرفته که مشابه رویکرد تهران در حمایت از حزب الله در جنگ داخلی سوریه است. رویترز همچنین به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی گفته است قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نشستی را با فرماندهان سپاه برای بررسی راه‌های تقویت شبه نظامیان شیعه حوثی برگزار کرده است. به نوشته رویترز یک جنگ نیابتی واقعی همینک بین ایران و عربستان در یمن در جریان است. تهران و ریاض یکدیگر را متهم می‌کنند که موجب وخیم شدن شرایط در سوریه و یمن و ادامه جنگ داخلی و کشتار غیر نظامیان شدند.
رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنانی در مشهد اعلام کرد که در انتخابات بی‌طرف است مگر آنکه به گفته او کسی یا کسانی بخواهند رأی ملت را بشکنند. این در شرایطی است که منتقدان آقای خامنه‌ای همواره او را به سکوت یا همسویی با برخی نهادها و جریان‌های خاص که در فرایند انتخابات مؤثر هستند متهم می‌کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در مشهد در حالی هر گونه دخالت خود در انتخابات‌های مختلف را تکذیب کرد که در جریان برگزاری چند انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 منتقدانش او را به سکوت در برابر دخالت نهادهای زیر نظر او در جریان انتخابات متهم کردند. چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که در برابر دخالت جهتدار برخی اشخاص و نهادها در انتخابات سکوت نکند. نامه‌ای که آیت الله خامنه‌ای هرگز به آن پاسخ نداد. حال رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مشهد گفت که در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کند و هر کسی بخواهد با نتیجه آرای مردم در بیفتد او در مقابلش می‌ایستد.
ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده میگیرن و متهم میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی با این حال اعلام کرد که تنها در یک حالت به مداخله در انتخابات دست میزند و اون زمانی است که کسی بخواهد به گفته او در مقابل رأی مردم بایستد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که در سال 1376، 84، 88 و 92 خورشیدی و در همه انتخابات های این چند سال کسانی بودند که به گفته او در مقابل انتخابات ایستادند و در سال 88 این ایستادگی آشکار شد. این در حالی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مهدی کروبی نامزد آن دوره انتخابات ریاست جمهوری که امروز بیش از 6 سال است در حبس خانگی است از تقلب انتخاباتی سخن گفت و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که برخی نهادها به نفع محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن سال دخالت کردند. او پس از انتخابات نیز موضوع را به خدا واگذار کرد. دیروز اما رهبر جمهوری اسلامی توضیح بیشتری درباره کسانی که به گفته او مقابل رأی مردم ایستادند نداد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه ای پذیرفته بود رئیس جمهور بعدی حسن روحانی است. برای همین به رغم موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر تلاش زیادی کرد خودش رو تراجناهی نشون بده. اینجا بود که آقای خامنه ای ادعا کرد او هیچ وقت از هیچ نامزدی دفاع نکرده، هیچ وقت در انتخابات ها دخالت نکرده و فقط موقعی مداخله کرده که عده‌ای می‌خواستن رأی مردم رو از بین ببرند. بنابراین آقای خامنه ای آمده بود که در ظاهر خودش رو نسبت به نتایج انتخابات امسال بی‌طرف نشون بده.
انتخابات در ایران به ویژه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که به طور معمول با نظارت و رد صلاحیت گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان و دخالت برخی نهادهای نظامی همراه است، همواره با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و حامیان آزادیهای مدنی روبرو بوده است. در تازه ترین خبر هم برخی چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس هفته گذشته درباره دخالت احتمالی سپاه پاسداران در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود هشدار دادند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز گذشته خود در مشهد سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی را زیر پرسش برد و گفت آمارهای رسمی کشور نشان نمی‌دهد که شرایط به سمت حل مشکلات اقتصادی پیش می‌رود. برای بررسی و تحلیل این سخنان همراه می‌شیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. این صحبت آقای خامنه ای مغایره با خوشبینی حسن روحانی که در سخنرانی نوروزی خودش مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی را در 25 سال گذشته بی‌نظیر توصیف کرد. آقای خاوند، حق با کیه؟
طبق معمول در این گونه موارد ما از یه طرف آمار رو داریم، از طرف دیگه تحلیل و تفسیر آمار رو. اگر صرفاً آمار مربوط به شاخصهای اقتصاد کلان ایران رو به صورت انتزاعی ملاک قرار بدیم، همراه میشیم با خوشبینی آقای روحانی. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 در سطح بالایی بوده، هم بر پایه منابع داخلی کشور و هم بر اساس اون چیزی که از طرف منابع بین‌المللی اعلام شده، چیزی حدود 6-9% نرخ رشد. نرخ تورم ایران هم تک رقمی شده و این خودش دستاورد مهمی هست نسبت به سال 92 و تورم حدود 40%ش موقعی که آقای روحانی رئیس جمهوری شد. در عوض اگر نگاه دقیق بیندازیم به شاخصها و بپردازیم به عمق مطلب، میبینیم که این دستاوردها پایدار به نظر نمیرسند. نرخ رشد سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بوده بعد از اجرای برجام و فعلاً امیدی به تکرار اون نیست. نرخ تورم هم به احتمال قریب به یقین سال آینده دوباره دو رقمی میشه. در اینجا آقای خامنه‌ای در اظهار نظر خودش همراه شده با نظر بخش مهمی از منابع کارشناسی داخلی و خارجی.
خب آقای خامنه ای از افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی سرمایه گذاری در سال گذشته صحبت کردن. آیا واقعا در سال 95 سرمایه گذاری سقوط کرده و نرخ بیکاری بالا رفته، اون هم به رغم نرخ رشد بالایی که آقای روحانی اونو اعلام کرده؟
نرخ رشد بالا همونطوری که عرض کردم ناشی از نفت بوده. در عوض بر پایه آمار بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته تشکیل سرمایه ثابت 31% سقوط کرده. بخش مسکن که آقای خامنه‌ای بر پسرفت اون تأکید میکنه 15-20% سقوط کرده. نرخ بیکاری هم به گفته مرکز آمار در فاصله سال 94 تا 95 از 10.9% رسیده به 12.4%. 600,000 بیکار اضافه شده به جمع بیکاران.
خب آقای خاوند، مسئولیت این وضعیت با کیه؟ چرا دولت در پیشبرد سرمایه گذاری، مبارزه با بیکاری و یا تثبیت نرخ تورم در سطح فعلی موفق نبوده؟
عامل اصلی این وضعیت باز نبودن دست دولت هست برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور. آقای خامنه ای در انتقادهای خودش این مسئله رو نادیده گرفته و نگفته چه کسانی جلوی انجام این اصلاحات رو در کشور میگیرند.
بله ممنون آقای خاوند که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم.
خب بعد از گفتگوی اقتصادی نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما با صدای خودتون. 2042-02-2112-2112 شماره تماس با ماست.
جناب آقای خامنه ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب میکردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال میکنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفاً اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید. جناب آیت الله خامنه‌ای، از شما که در آن لباس و جایگاه نشسته اید بعید می آید که این گونه گفتار پر از کذبی را مطرح می فرمایید که بنده در انتخابات دخالت نمی کنم و هیچ وقت به مردم نگفتم که این را انتخاب کنید و آن را انتخاب نکنید. جناب آیا در سال 88 وقتی که مردم به دنبال رأی گمشده خودشون بودند این جنابعالی نبودید که اعلام کردید که از خیابانها به منزل برگردید و الا آنچه که بر شما روا شود مسئول خود شما هستید؟ و پس از اون ملت را کشتید و اون دو کاندیدا نیز تا به امروز 6 ساله که در حفظ خانگی در حال جان دادن هستند. آقای خامنه ای یک کمی رو به خدا بکن بعد حرف بزن، داری میری پیش شاه، زیاد راه دور نیست.
از همین امروز تصمیم بگیریم که این محیط زیست رو که میشه گفت ارثیه اجداد ماست به ما، این رو سهم آیندگان هم درش در نظر بگیریم. همش فکر نکنیم مال ماست. چه حقی داره کسی بیاد در دماوند جاده بزنه؟ به چه حقی بایستی در ارتفاعات البرز از ارتفاع 600-700 متر به بالا که ممنوع ساخت و ساز ساختمان بکنه اونجا؟ اینا کی هستن مگر؟ در مورد زباله، در مورد آبهای آلوده، در مورد استخراج بی‌رویه آب، در مورد خشک کردن تالاب‌ها برای نفت، در مورد قطع درختان جنگل وسیله هر گردن کلفتی می‌خواد باشه، اینها را از امروز که روز اول فروردینه به عنوان فرزندان خلف نسل گذشتمون مد نظر قرار بگیریم تا فرزندانی رو که دوستشون داریم همه کاری رو براشون می‌کنیم فردا با زمینی خشک و لم یزرع و غیر قابل سکونت روبرو نباشند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی را تکرار کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید طی سال گذشته جمهوری اسلامی 2 بار تا مرز نقض توافق هسته‌ای یا برجام پیش رفت. کریستوفر فورد مشاور ارشد کاخ سفید در امور هسته‌ای اعلام کرد واشنگتن در عین التزام به رعایت توافق هسته‌ای با ایران در حال بازبینی آن است. در پی اعلام ممنوعیت حمل وسایل الکترونیک در کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا، بریتانیا نیز تمهیدات امنیتی مشابهی را برای مسافران 6 کشور اعلام کرد. روسیه سفیر اسرائیل را به دلیل آنچه حملات هوایی اسرائیل در خاک سوریه اعلام شده احضار کرد. بنابر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کره شمالی تا توان غنیسازی اورانیوم خود را به 2 برابر میزان قبلی رسانده است. برونو لورا وزیر کشور فرانسه به دلیل اتهام اعمال تبعیض به نفع فرزندانش استعفا داد. نیل گورسچ قاضی پیشنهادی دونالد ترامپ به عنوان یکی از قضات دیوان عالی آمریکا میگوید هیچ کس از جمله رئیس جمهوری بالاتر از قانون نیست.
همزمان با فرارسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف پیام‌های تبریکی را به این مناسبت منتشر کردند. از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که فرارسیدن نوروز و سال جدید را به تمام کسانی که این روز را جشن می‌گیرند تبریک گفته. ببینیم و بشنویم این تبریک نوروزی را.
هروزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
صوفی و من برای همه کانادایی هایی که نوروز رو جشن میگیرند سال نو بسیار خوشی آرزو میکنیم. نوروز آغاز بهار و سال نو در تقویم ایرانیه. زمانیه برای گرد هم اومدن دوستان و خانواده دور سفره هفت سین تا عیدی بدن و عیدی بگیرن، موسیقی گوش کنن و دور هم غذا بخورن. کانادا به خاطر کمک های خیلی از جوامعی که این مناسبت شگفت انگیز رو جشن میگیرند حالا قدرتمندتر و غنی تره. نوروز مبارک و شاد باش 1396 به همه کسانی که سال نو رو جشن میگیرن.
نوروز مبارک and happy 1396 to all celebrating the new year.
خب بعد از دیدن و شنیدن پیام تبریک نوروزی نخست وزیر کانادا، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. تیم ملی هندبال زنان ایران در قهرمانی آسیا، خبرهای از تیم ملی فوتبال ایران و خبرهای از بسکتبال NBA آمریکا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. جدایی دن گاسپار مربی در آزمون‌های تیم ملی فوتبال ایران به نظر میرسه که قطعی شده از تیم ملی با توجه به حضور الکساندر لوپز در قطر به عنوان مربی در آزمون‌ها که مسئولیت تمرین دادن به سنگربانان تیم ملی ایران رو به عهده گرفته. جدایی گاسپار مربی آمریکایی تیم ملی فوتبال ایران ابهامات زیادی داره با توجه به اینکه نه فدراسیون فوتبال نه آقای کیروش در این زمینه توضیحی ندادن، خصوصا که گاسپار طی 20 سال گذشته همه جا کنار کیروش بوده، از اسپورتینگ لیسبون تا ناگویا در ژاپن، نیویورک مترو استارز در آمریکا، تیم ملی آفریقای جنوبی، تیم ملی پرتغال، همچنین تیم ملی ایران و دو تا دوست صمیمی بودند غیر از رابطه همکاری در فوتبال و کاملا نامشخصه که چه اتفاقی افتاده. ناگهان بعد از 2 دهه این همکاری به این شکل خاتمه پیدا کرده. اما رقابت‌های هندبال زنان قهرمانی آسیا در کره جنوبی و کسب عنوان هفتمی برای ایران، بازیکنان ایران بالاخره تونستن یه پیروزی در این رقابت‌ها کسب کنن. با نتیجه 31-18 تیم ملی هنگ کنگ رو از پیش رو برداشتند. شقایق بابا پیری با به ثمر رسوندن 7 گل بهترین عملکرد رو در جام ملی پوشان ایران داشت. کره جنوبی و ژاپن برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. خبر آخر رو به NBA اختصاص بدیم. مسابقاتی که با شور و هیجان خاصی داره پیگیری میشه، دیگه هرچی میگذره نزدیکتر میشیم به زمان برگزاری بازی‌های مرحله حذفی. از کنفرانس شرق تیم‌های دوم و سوم جدول بوستون و واشنگتن مقابل هم قرار گرفتن. دیدار فوق‌العاده جذابی بود. بوستون تونست این مسابقه را ببره و باز هم تهدید بوستونی‌ها برای صدرنشینی کلیولند بیشتر شد. بوستون خصوصا در این مسابقه از هنرنمایی آیزیا توماس ستاره 175 سانتی‌متری خودش استفاده کرد و مدتی رو به خاطر مصدومیت غایب بود و تیمش هم خیلی لطمه خورد از این لحاظ، ولی در این مسابقه به تنهایی 25 امتیاز کسب کرد. جایگاه بوستون سلتیکس در رده دوم جدول کنفرانس شرق تثبیت شد و منتظر لغزش یاران لبران جیمز هستند تا چه بسا حتی این تیم رو هم بتونن از سر جدول به زیر بکشن. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
خب در این روزهای آغازین سال قراره که بردیا افشین یادی بکنه از هنرمندان عرصه موسیقی که دیگه همراهمون نیستن و سال گذشته از دنیا رفتن.
اواخر فروردین ماه و پس از 2 سال مبارزه با سرطان، مهران قاضی اصفهانی از دنیا رفت. این نوازنده نی و آهنگساز به هنگام مرگ تنها 42 ساله بود. او شاگرد بزرگان موسیقی اصفهان بود، شاگرد کسانی چون حسن کسائی و حسن ناهید، و از سالهای کم استعدادهاش رو نشون داده بود و در دوران نوجوانی منتخب چندین جشنواره مدارس و استانی بود و بعدن هم طی 2 سال متوالی به عنوان نوازنده برتر ساز نی در جشنواره موسیقی جوان کشور معرفی شد. اردیبهشت ماه سال 95 هنرمندان موسیقی ایرانی پیکر بیجان شاهرخ پورمیامین را به سوی آرامگاهش بدرقه کردند. آقای پورمیامین یک نوازنده گیتار بود و با چهره‌های بسیاری چه بر روی صحنه و چه در استودیو همکاری کرده بود. چهره‌های نامدار از عرصه موسیقی پاپ و راک، و به نظر میاد این هنرمند جوان همواره مورد تمجید همکارانش بوده، چه از نظر هنری و چه از نظر اخلاقی.
هر کجا هستم؟
مجید نجاحی از نوازندگان شناخته شده و کهنه‌کار سنتور 21 مرداد ماه سال گذشته در 82 سالگی از دنیا رفت. آقای نجاحی از انتهای دهه 30 خورشیدی فعالیتش رو در رادیو ملی ایران به عنوان نوازنده آغاز کرده بود و در برنامه معروف گلها با بزرگانی چون حسین قوامی، اکبر گلپایگانی، محمود خانساری، عبدالوهاب شهیدی و ایرج همکاری‌های نزدیکی داشت. کمه خرداد ماه سال 95 بود که حبیب محبیان از دنیا رفت. او از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار موسیقی پاپ بود، خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار که به هنگام دوران شکوه موسیقی پاپ ایرانی پیش از انقلاب سال 57 در ایران با ارائه صدایی تازه به این عرصه به عنوان یک پدیده خودش را معرفی کرد. حبیب این هنرمند بسیار محبوب به هنگام مرگ 68 ساله بود. او 7 سال آخر عمر رو پس از نزدیک به 3 دهه دوری در ایران گذروند به این امید که بتونه اجازه فعالیت رسمی رو به دست بیاره، اما به این آرزو نرسید.
بیا با پاکترین سلام عشق آشتی کنیم، بیا با بنفشه های لب جو آشتی کنیم، بیا از حسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیم، بیا بر خنده این صبح بهار خنده کنیم، گل را راه بدیم، سلام همسایه را جواب بدیم، بیا با بر بکنیم رنگ گلهای وحشی رو، سرخی شقایق و عطر گل بنفشه رو بیاریم.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. در این صبح نوروزی دعوت می‌کنم که همچنان با صبحانه با خبر همراه باشید.
مجدد سلام و مجدد نوروز شما شاد خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت می‌کنم یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
آیت الله خامنه ای انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی را تکرار کرد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران سال گذشته 2 بار تا مرز نقض برجام رفت.
مشاور دونالد ترامپ تایید کرد واشنگتن در حال بازبینی برجام است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی آغاز سال خود در مشهد ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اشاره کرد و گفت در مقابل کسانی که به تعبیر او با نتیجه آرای ملت در بیفتند خواهد ایستاد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از کارنامه اقتصادی دولت هم انتقاد کرد.
یا مثلا در بعضی از بخش ها مثل بخش نفت پیشرفت داریم، در بعضی از بخش های دیگر مثل بخش معدن مثل مسکن عقب رفت داریم. یعنی آمارهای رسمی انسان رو قانع نمی کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی.
آیت الله خامنه ای دشمن را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کند کمبودهای معیشتی را به نظام اسلامی نسبت دهد. آقای خامنه ای در پیام نوروزی خود نیز از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین انتظارات او در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت وجود دارد. در واکنش حسن روحانی نیز ضمن دفاع از عملکرد دولتش اعلام کرده بود که به تعبیر او 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید طی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران 2 بار تا مرز نقض توافق هسته‌ای برجام پیش رفته است. آقای آمانو در مصاحبه با روزنامه والستر جورنال گفت تولید آب سنگین ایران در سال گذشته 2 بار به مقدار 16 تن یعنی حد اکثر میزان تعیین شده در برجام نزدیک شده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همچنین هشدار داد در صورتی که ایران به روند کنونی تولید آب سنگین ادامه دهد بار دیگر به زودی به حد اکثر سطح میرسد. یوکیو آمانو در بخش دیگری از این گفتگو کره شمالی را با ایران قابل مقایسه ندانست. او اعلام کرد که پیونگیانگ در سالهای اخیر توان غنی‌سازی اورانیوم خود را به 2 برابر میزان قبلی رسانده است. پیشتر و در پی بالا گرفتن تنش بین کره شمالی و کشورهای غربی و بعضی از همسایگان پیونگیانگ، برخی ناظران پیشنهاد کرده بودند توافقی مشابه برجام به کره شمالی نیز پیشنهاد شود.
کریستوفر فورد مشاور ارشد کاخ سفید در امور هسته‌ای روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن در عین التزام به رعایت توافق هسته‌ای با ایران در حال بازبینی آن است. آقای فورد که در اندیشکده کارنگی سخن می گفت در این حال تصریح کرد کشورش به شدت مراقب است که ایران از تعهدات خود تخطی نکند. این مقام کاخ سفید همچنین تاکید کرد موضوع توافق هسته‌ای از موضوعات دیگر جداست و آمریکا در مسائلی که به گفته او مانند حمایت ایران از تروریسم یا توسعه برنامه موشکیش و یا تلاشش برای بی‌ثبات کردن منطقه و نقض حقوق بشر است همچنان به فشارهای خود بر تهران ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ضمن رد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم توسعه برنامه موشکی را حق خود می‌داند.
در پی اعلام ممنوعیت حمل وسایل الکترونیک در کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا، بریتانیا نیز تمهیدات امنیتی مشابهی را برای مسافران 6 کشور اعلام کرد. مقام‌های بریتانیایی روز سه‌شنبه مسافران 6 کشور ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس و عربستان را مشمول قانون جدید دانستند. بر این اساس حمل هر گونه وسیله الکترونیکی بزرگتر از یک تلفن همراه به درون کابین تا چند روز دیگر ممنوع خواهد شد و باید این وسایل را به قسمت بار تحویل داد. ساعتی قبل از اعلام قانون جدید از سوی بریتانیا، وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز از اجرای تمهید امنیتی مشابهی خبر داده بود. بر این اساس مسافران از مبدأ چندین فرودگاه در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از حمل وسایل الکترونیک به درون کابین هواپیما منع شدند. مقام‌های امنیتی لندن و واشنگتن دسترسی به اطلاعات جدیدی در رابطه با تهدید بمب‌گذاری از سوی گروه القاعده را دلیل این تصمیم عنوان کردند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از منابع غربی و منطقه‌ای گزارش داده ایران حمایت از شورشیان حوثی را در جنگ داخلی یمن افزایش داده و اقدام به ارسال سلاح‌های پیشرفته و اعزام مستشاران نظامی کرده است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود تصریح کردند طی ماه‌های اخیر ایران نقش بیشتری در جنگ داخلی یمن بر عهده گرفته که مشابه رویکرد تهران در حمایت از حزب الله در جنگ داخلی سوریه است. رویترز همچنین به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی گفته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نشستی را با فرماندهان سپاه برای بررسی راه‌های تقویت شبه نظامیان شیعه حوثی برگزار کرده است. به نوشته رویترز یک جنگ نیابتی واقعی همینک بین ایران و عربستان در یمن در جریان است. تهران و ریاض یکدیگر را متهم می‌کنند که موجب وخیم شدن شرایط در سوریه و یمن و ادامه جنگ داخلی و کشتار غیر نظامیان شدند.
رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی در مشهد اعلام کرد که در انتخابات بی‌طرف است مگر آنکه به گفته او کسی یا کسانی بخواهند رأی ملت را بشکنند. این در حالی است که منتقدان آقای خامنه‌ای همواره او را به سکوت یا همسویی با برخی نهادها و جریان‌های خاص که در فرایند انتخابات مؤثر هستند متهم می‌کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در مشهد در حالی هر گونه دخالت خود در انتخابات‌های مختلف را تکذیب کرد که در جریان برگزاری چند انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 منتقدانش او را به سکوت در برابر دخالت نهادهای زیر نظر او در جریان انتخابات متهم کردند. چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که در برابر دخالت جهتدار برخی اشخاص و نهادها در انتخابات سکوت نکند. نامه‌ای که آیت الله خامنه‌ای هرگز به آن پاسخ نداد. حال رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مشهد گفت که در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کند و هر کسی بخواهد با نتیجه آرای مردم در بیفتد او در مقابلش می‌ایستد.
ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می‌فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده می‌گیرن و متهم می‌کنن.
رهبر جمهوری اسلامی با این حال اعلام کرد که تنها در یک حالت به مداخله در انتخابات دست می‌زند و اون زمانی است که کسی بخواهد به گفته او در مقابل رأی مردم بایستد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که در سال 1376، 84، 88 و 92 خورشیدی و در همه انتخابات‌های این چند سال کسانی بودند که به گفته او در مقابل انتخابات ایستادند و در سال 88 این ایستادگی آشکار شد. این در حالی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مهدی کروبی نامزد آن دوره انتخابات ریاست جمهوری که امروز بیش از 6 سال است در حبس خانگی است از تقلب انتخاباتی سخن گفت و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که برخی نهادها به نفع محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن سال دخالت کردند. او پس از انتخابات نیز موضوع را به خدا واگذار کرد. دیروز اما رهبر جمهوری اسلامی توضیح بیشتری درباره کسانی که به گفته او مقابل رأی مردم ایستادند نداد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه ای پذیرفته بود رئیس جمهور بعدی حسن روحانی است، برای همین به رغم موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر تلاش زیادی کرد خودش رو تراجناهی نشون بده. اینجا بود که آقای خامنه ای ادعا کرد او هیچ وقت از هیچ نامزدی دفاع نکرده، هیچ وقت در انتخابات ها دخالت نکرده و فقط موقعی مداخله کرده که عده‌ای می‌خواستن رأی مردم رو از بین ببرند. بنابراین آقای خامنه ای آمده بود که در ظاهر خودش رو نسبت به نتایج انتخابات امسال بی‌طرف نشون بده.
انتخابات در ایران به ویژه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که به طور معمول با نظارت و رد صلاحیت گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان و دخالت برخی نهادهای نظامی همراه است، همواره با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و حامیان آزادیهای مدنی روبرو بوده است. در تازه‌ترین خبر هم برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس هفته گذشته درباره دخالت احتمالی سپاه پاسداران در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود هشدار دادند.
و اگر در رابطه با مطالب و خبرهای رادیو فردا نظری داشتین، یکی از راه‌های ارتباط ما و بیان نظرتون تماس تلفنیه. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب می‌کردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال میکنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفا اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید.
جناب آیت الله خامنه‌ای، از شما که در آن لباس و جایگاه نشسته اید بعید می آید که این گونه گفتار پر از کذبی را مطرح می فرمایید که بنده در انتخابات دخالت نمی کنم و هیچ وقت به مردم نگفتم که این را انتخاب کنید و آن را انتخاب نکنید. جناب، آیا در سال 88 وقتی که مردم به دنبال رأی گمشده خودشون بودند این جنابعالی نبودید که اعلام کردید که از خیابانها به منزل برگردید و الا آنچه که بر شما روا شود مسئول خود شما هستید؟ و پس از اون ملت رو کشتید و اون دو کاندیدا نیز تا به امروز 6 ساله که در حسر خانگی در حال جان دادن هستند. آقای خامنه ای یک کمی رو به خدا بکن بعد حرف بزن. داری میری پیشش، زیاد راه دور نیست.
از همین امروز تصمیم بگیریم که این محیط زیست رو که میشه گفت ارثیه اجداد ماست به ما، این رو سهم آیندگان هم درش در نظر بگیریم. همش فکر نکنیم مال ماست. چه حقی داره کسی بیاد در دماوند جاده بزنه؟ به چه حقی بایستی در ارتفاعات البرز از ارتفاع 600-700 متر به بالا که ممنوع ساخت و ساز ساختمان بکنه اونجا؟ اینا کی هستن مگر؟ در مورد زباله، در مورد آبهای آلوده، در مورد استخراج بی‌رویه آب، در مورد خشک کردن تالاب‌ها برای نفت، در مورد قطع درختان جنگل وسیله هر گردن کلفتی میخواد باشه، اینها را از امروز که روز اول فروردینه به عنوان فرزندان خلف نسل گذشتمون مد نظر قرار بگیریم تا فرزندانی رو که دوستشون داریم همه کاری رو براشون میکنیم فردا با زمینی خشک و لم یزرع و غیر قابل سکونت روبرو نباشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری ترکیه طی هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و برای بررسی و تحلیل این موضوع همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیای آمریکا. آقای نفیسی، سیستم سیاسی ترکیه با توجه به درپیش بودن رفراندوم قانون اساسی و احتمال افزایش اختیارات رئیس جمهوری به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
به روند این جریانات سیاسی اخیر ترکیه که نگاه میکنیم میبینیم که آینده دستورت توفیق آقای اردوغان به طرف سیستمی شبیه آقای پوتین در روسیه خواهد رفت، بدین معنا که البته در اول هم ایشون با مدل پوتینی یک مقداری سعی کرد که با جابجا کردن خودش با آقای احمد داوودوغلو که نخست وزیر بود یک مقداری همون روش رو تکرار کنه، ولی آقای داوودوغلو معلوم شد که یک شخصیت مستقلی است، به یک سری پرنسیپ‌های سیاسی مجزا از آقای اردوغان داره که کنار رفت و نخست وزیر دیگه‌ای به جایشون اومد. بنابراین سیستم جدیدی که ایشون در نظر داره نظیر اون سیستمی است که در زمان قدیم در ایران اتفاق افتاد، یعنی آقای رفسنجانی خامنه‌ای و آقای موسوی که اینها به کلی قانون اساسی را عوض کردن و اصلا کل نخست وزیر رو کنار گذاشتن. بنابراین اگر به روندی که در ایران رفته نگاه بکنیم میتونیم تا حدی آینده اون چیزی هم که در ترکیه قرار اتفاق بیفته در صورتی که مقاومت‌های لازم نشه همون خواهد بود. البته ایشون به نظر میرسه که درست مثل ایران با اتکای به روسیه یا با اتکای به پوتین قراره به جلو بره، ولی خب عضویت در ناتو و ارتباطاتی که با ناتو داره ایشون در این زمینه قطعا مشکل ساز خواهد بود و با اروپا هم میبینیم که ایشون داره رسمان کنار میگذاره، ولی مسئله ناتو رو به نظر من نباید دست کم گرفت در این حرکات.
در مقابل آقای نفیسی، در مقابل تلاش آقای اردوغان برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری ریاست جمهوری، نهادهای مدنی و جامعه مدنی ترکیه در چه وضعیتی قرار دارن؟
دیدیم که در مرحله اول ارتش رو ایشون تصفیه کرد و 15,000 معلم و استاد رو خانه نشین کرد، هزاران نفر کارمندی که با تفکرات متعادل در ترکیه بودن اینها رو کنار گذاشت، دستگیر کرد و نهایتاً این که با تصفیه کردن کل بوروکراسی ترکیه از تفکرات متفاوت با تفکر خودش در واقع زمینه رو برای یک سیستم تک‌صدایی داره آماده میکنه. توجه بفرمایید که ترکیه یک جامعه مدنی قوی داره، سکولارها، مسلمین خیلی میانه رو در اونجا بسیار زیادن و البته ارتش که همیشه حافظ قانون اساسی بوده و جدا کردن دین از دولت، اینها گونه هایی از سیستم هایی هستند که جلوی استبداد رو قرار بود بگیرن، ولی خواهیم دید که آقای اردوغان در این راه چقدر پیش خواهد رفت. بسیاری از اساتید، روشنفکران، نویسندگان و دانشمندان ترکیه الان خارج رو گزیدن و به کشور خودشون برنمی‌گردن. بنابراین تضعیف کلی جامعه مدنی در حال حاضر کاملا به نظر میرسه که یک امر عاجل و فوری باشه در حال حاضر.
بله، ممنون آقای نفیسی که امروز از صبحانه خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بوشهر با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و تبریز و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی چند روز آینده به تناوب غالب مناطق کشور تحت تاثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهد گرفت. امروز ضمن تضعیف شدت فعالیت سامانه بارشی همچنین در برخی مناطق شمال غرب شاهد بارش باران و در برخی دیگر مناطق شاهد وقوع گرد و خاک خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صفحه خبر. آیت الله خامنه ای انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی را تکرار کرد. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید طی سال گذشته جمهوری اسلامی دو بار تا مرز نقض توافق هسته‌ای یا برجام پیش رفت. کریستوفر فورد مشاور ارشد کاخ سفید در امور هسته‌ای اعلام کرد واشنگتن در عین التزام به رعایت توافق هسته‌ای با ایران یا برجام در حال بازبینی آن است. در پی اعلام ممنوعیت حمل وسایل الکترونیک در کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا، بریتانیا نیز تمهیدات امنیتی مشابهی را برای مسافران 6 کشور اعلام کرد. روسیه سفیر اسرائیل را به دلیل آنچه حملات هوایی اسرائیل در خاک سوریه اعلام شده احضار کرد. بنابر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کره شمالی توان غنی‌سازی اورانیوم خود را به 2 برابر میزان قبلی رسانده است. برونو لورو وزیر کشور فرانسه به دلیل اتهام اعمال تبعیض استعفا داد. نیل گورسچ قاضی پیشنهادی دونالد ترامپ به عنوان یکی از قضات دیوان عالی آمریکا میگوید هیچ کسی از جمله رئیس جمهوری بالاتر از قانون نیست.
حضور ایرانیان در ایام نوروز برای گذراندن تعطیلات نوروزی دولت ارمنستان رو بر اون داشته که اقداماتی برای مسافران ایرانی بیاندیشه. ببینیم گزارش روبیک میناسیان از ایروان رو.
با فرارسیدن ایام نوروز و تعطیلات نوروزی، ارمنستان نیز برای پذیرایی از مسافران ایرانی که قصد دارند این تعطیلات رو در ارمنستان سپری کنند آماده شده است. به گفته زارمین زیتونچیان، مدیر اداره توریسم ارمنستان، 31% از افزایش توریسم ارمنستان در سال 2016 سهم ایرانیان بوده و به همین دلیل دولت ارمنستان امسال توجهی خاص به گردشگران ایرانی داشته است. اختصاص شماره تلفن راهنمای فارسی زبان، معرفی شهرها و مراکز دیدنی ارمنستان و چاپ نشریه راهنمای مسافرتی به زبان فارسی از جمله برنامه‌هایی است که با شروع فصل سفر ایرانیان از طرف دولت ارمنستان انجام شده. چند روزی است که حضور ایرانیان در ارمنستان به اندازه‌ای است که ساکنان ایروان در بعضی از مناطق پرتردد خود را در اقلیت می‌بینند. ایرانیانی که از شهرهای مختلف به ارمنستان آمدند در مصاحبه با رادیو فردا از تجربه سفر به این کشور چنین میگویند.
خیلی خوبه.
چندمین باره ارمنستان؟
اولین بارم میام و خیلی خوبه. این واقعا به نظرم عظمت داره. هر جاش راه میری خیلی احساس شکوه خیلی زیادی داره.
چندمین روز ارمنستان؟
الان سومین روزمونه.
کجاها رو دیدیم؟
خیلی اینجا رو که زیاد اومدیم، مجسمه مادر رو دیدیم، شهدای ارمنستان رو رفتیم، کاسکید رو رفتیم.
چرا ارمنستان رو انتخاب کردیم برای تعطیلات؟
ما تصمیم گرفتیم هر سال یه جای بریم، حالا این دفعه ارمنستان رو انتخاب کردیم.
خب نسبت به جاهایی که رفتیم چطوره؟
یه سری ویژگی‌های خودشو داره. حالا یه جای جدیدیه برای ما که ایران هستیم.
یه تجربه جدید.
بله.
آدمای خوبی دارن. البته من رفقای ارمنی تو راش زیاد دارم. با هم کار می‌کنیم، چون شغلم معماری نیست. ولی اونجا همونجا بودم، آدمای خوبی بودم، مهربونم بودم.
قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این راه که هر راش جز حجوم خور و خاصیست، کسی شاید باشه شاید.
روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
و این هم از گزارش روبیک میناسیان از ارمنستان. اما سینمای ایران در سال 95 یک رکورد شکنی کرد در زمینه جذب مخاطب. فروش فیلم‌های ایرانی از مرز 150 میلیارد تومان گذشت و این بالاترین رقم در تاریخ سینمای ایرانه. رکورد فروش یک فیلم رو هم فیلم فروشنده اصغر فرهادی تونست بشکونه با حدود 16 میلیارد تومان فروش. چند تا فیلم دیگه هم هومن بودن، مثلا فیلم من سالوادور نیستم، فیلم 50 کیلو آربارو، سلام بمبئی، ابد و یک روز، بارکورد که بالای 10 میلیارد تومان مجموعا این فیلم ها فروش داشتن. اینم تصاویری از فیلم من سالوادور نیستم با بازی رضا عطاران.
آها، درباره فیلم 50 کیلو آلبالو هم طبق روال خیلی از فیلم ها اونطور که در ایران اتفاق میفته حاشیه‌ای زیادی پیش آمد. بعد از اینکه این فیلم اکران شد گویا یک سری انتقادهایی علیه این فیلم مطرح شد، گفتند که این فیلم نشانه ای از نشانه هایی از بی‌بندوباری فرهنگی است و مواردی درش بوده که مورد انتقاد کس در واقع جناح موسوم به اصولگرا قرار گرفت.
آقای جنتی هم در اواخر اکران این فیلم انتقاد کردن و این باعث شد که نسخه ویدیویی این فیلم جلوگیری بشه از بیرون اومدنش. یک سری اتفاقای دیگه هم سال گذشته در سینما ایران اتفاق افتاد، از اسکار اصغر فرهادی گرفته تا جشنواره فجر که از کیفیت پایین فیلم ها خیلی انتقاد شد. چند تا فیلم دلشون گرفته شد که در جشنواره نمایش شده بشن، مهمترینش کاناپه کیانوش عیاری بود که به خاطر مسئله کلاهگیس و تراشیدن سر خانم ها جلوی نمایشش گرفته شد.
کار بار اول نیست، قبلا هم این کارو میکردن.
در چند تا فیلم بوده که میشه فیلم سر به آقای مسعود کیمیایی
ولی الان ایراد گرفت،
یا مثلا فیلم به سریال یوسف پیامبر آقای فرج الله سلحشور که یه سری از خانم ها کلاهگیس بسرد.
بله.
سر این فیلم ایراد گرفتن. این اواخر هم در آخرین روزهای سال 95 هم تعویض رئیس سازمان سینمای آقای حجت الله ایوبی بود که مهمترین اتفاق بود. چند ماه بیشتر نمونده که این دولت کارش به اتمام برسه، ولی رئیس سازمان سینمای عوض شد و آقای محمد مهدی حیدریان که زمان آقای مسجد جامعی در دولت آقای خاتمی معاون وزارت ارشاد بودن، معاون سینمایی بودن، ریاست سازمان سینمایی رو بر عهده گرفتند. خب اگر موافق باشین در این صبح نوروزی من بریم یک موزیک ویدیو ببینیم که حالا هوای نوروزی داره، اثری با نام نوروز از کیوان ساکت بحبه. که خوانندگیش رو هم وحید تاج بر عهده داشته، شاعر این اثر هم آقای محمد تقی ساکت، پدر آقای کیوان ساکت. پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه دوم فروردین ماه، عیدتون مبارک باشه، از این روزهای بهاری لذت ببرین، شاد و سرحال باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید با این برنامه صبحانه با خبر. به رسم همیشه تا چند لحظه دیگه همراه شما خواهم بود با آخرین خبرها.